ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز پنجشنبه 14 آبان ماه سال 94 برابر با 5 نوامبر سال 2015 میلادی شدید. من وحید پورسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکاران مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدم. به ویژه نگاهی خواهیم داشت به سخنان رئیس جمهور ایران که گفته نباید ادعی با کلمه نفوذ بازی کنند، که البته همه این گزارش های تحلیلی رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسین قویمی حاضر شده تا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جان. آقای قویمی
با درود فراوان. وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از دستگیری 47 تن از اعضای یک گروه به گفته آن تروریستی مرتبط با ایران خبر داد. به گزارش رویترز در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده است افراد این گروه قصد داشتند در روزهای آینده اقداماتی تروریستی انجام دهند که با دستگیری برنامه آنها خنسا شده است. در بیانیه وزارت کشور بحرین به کشف مقادیر زیادی مواد منفجره و تعدادی سلاح اشاره شده که از منازل مسکونی دستگیر شدگان در یک روستا به دست آمده است. همچنین در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده است شماری از اعضای این گروه در مورد چگونگی استفاده از سلاح و مواد منفجره آموزش هایی در ایران دیدند. تنش ها میان دو کشور از جمله باعث اخراج کاردار ایران از منامه و فراخواندن سفیر بحرین از تهران شده است. مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی اخبار منتشر شده درباره همکاری ایران با آمریکا در سوریه را در واقع شایعه خواند و گفت ایران هیچ همکاری با آمریکا چه در زمینه سیاسی و چه نظامی ندارد و نخواهد داشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر ولایتی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که ایران هیچ نوع همکاری در هیچ کجا و به هیچ عنوان به طور مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا در مورد سوریه ندارد. الانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 8 آبان ماه در گفتگو با خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان تاکید کرده بود که واشنگتن برای حل و فصل بحران سوریه آماده همکاری با هر کشوری از جمله ایران و سوریه است. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال بروز انفجار در هواپیمای روسی در خاک مصر، دولت بریتانیا روز چهارشنبه پرواز هواپیمای خود را بر فراز شبه جزیره سینا به حال تعلیق درآورد. در همین حال کارشناسان مصری که در حال بررسی علل این رویداد هستند اعلام کردند که جعبه سیاه ارباس مترو جت روسی آسیب دیده و برای استخراج داده‌ها به زمان بیشتری نیاز است. تکای هواپیمای روسی که از شرم الشیخ مصر عازم سن پیترزبورگ در روسیه بود در محدوده‌ای به وسعت 40 کیلومتر مربع پراکنده شده و این موضوع احتمال انفجار هواپیما را بیشتر کرده است. هواپیمای ایرباس A321 روسیه روز شنبه بر فراز صحرای سینا سقوط کرد و کلیه 224 خدمه و سرنشینان آن کشته شدند. پارلمان اسرائیل روز سه‌شنبه قانون حداقل مجازات برای سنگ‌پرانی از سوی فلسطینی‌ها را تصویب و آن را 3 سال تعیین کرد. این قانون در دومین ماه از بحران تازه امنیتی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به تصویب رسیده است و بر اساس این قانون احتمال حذف مزایای بیمه و حقوق بیکاری از سنگ‌پران فلسطینی بالای 18 سال و والدین فلسطینی‌های سنگ‌پران زیر 18 سال نیز تصویب شده است. در همین حال جمال زهلقه عضو عرب مجلس اسرائیل با انتقاد از مجازات والدین نوجوانانی که در سنگ اندازی ها شرکت می کنند تنبیه خانواده ها را امری ناپسند دانست. آقای پروستاد
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدم. آمریکا میگوید 85% حملات روسیه مخالفان میانه رو اسد را هدف قرار گرفته. حسن روحانی میگوید نباید عده‌ای در کشور با کلمه نفوذ بازی کنند.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذه، این جریان نفوذه.
جریمه 200 میلیون دلاری دویچه بانک برای نقض تحریم‌های آمریکا، گزارشی خواهید شنید در همین باره. و اگر تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. بامداد چهارشنبه در واشنگتن کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سیاست دولت این کشور در سوریه را مورد بررسی قرار داد. در این نشست اد رایس رئیس کمیته و دو تن از معاونان وزارت خارجه آمریکا با اشاره به تشدید دخالت‌های نظامی روسیه و ایران در سوریه گفتند که تمرکز عملیات مشترک جمهوری اسلامی و روس‌ها نه بر مناطق تحت کنترل حکومت اسلامی، بلکه علیه مخالفان دولت اسد است که از جانب آمریکا حمایت می‌شوند. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن از این نشست گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا می‌گوید که 90% عملیات هوایی روسیه در سوریه علیه مخالفان میانه روی حکومت بشار اسد متمرکز است. روز چهارشنبه خانم آن پترسن، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، در نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا ضمن اعلام مطلب گفت که از هنگام دخالت نظامی روسیه در سوریه دست کم 120 هزار سوری از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و به انبوه 22 میلیونی آوارگان این کشور پیوستند. روسیه مدعی شده که عملیات هواییش در سوریه متوجه مراکز تجمع جنگجویان حکومت اسلامی موسوم به داعش است. ولی خانم پترسن در شهادت خود در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرد که حمله‌های هوایی روسیه در مناطق تحت کنترل مخالفان میانه روی حکومت بشار اسد در شهرهای حما، هومس، حلب و ادلیب انجام می‌شود. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک گفت مسکو از آن رو در سوریه دخالت کرد که رژیم بشار اسد حتی با کمک دولت ایران هم در مقابل مخالفانش رو به شکست بود. او اضافه کرد که مسکو همواره عوام فریبانه مدعی شده که هدفش نابودی تروریسم است، ولی تا کنون 85 تا 90% عملیاتش متوجه مخالفان میانه روی رژیم اسد است که از سوی آمریکا و عربستان سعودی پشتیبانی می شوند. خانم ویکتوریا نولند، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا نیز که در نشست کمیته امور خارجه مجلس شرکت کرده بود، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آوارگان سوری در ترکیه و اروپا تاکید کرد که روسیه اکنون در پیرامون شهرهای حما و هومس توپهای سنگین خود را مستقر کرده و این در حالی است که نیروی هوایی سوریه نیز بمبارانهای بشکه‌ای علیه مردم در این مناطق را افزایش داده است. خانم نولند همچنین گفت که عملیات روسیه در جنگ‌های داخلی سوریه خالی از هزینه نبوده. او گفت که هزینه عملیات روسیه روزانه بین 2 تا 4 میلیون دلار برآورد می‌شود و این به هنگامی است که مردم عادی روسیه با بحران اقتصادی ناشی از سوء مدیریت، کاهش قیمت نفت صادراتی این کشور و تحریم‌های ناشی از ماجراجویی دولت پوتین در اوکراین دست به گریبانند. در نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، معاون وزارت خارجه این کشور در امور خاور نزدیک ضمن دفاع از عملکرد واشنگتن و در تشریح سیاست دولت اوباما گفت که آمریکا در سوریه 4 هدف را دنبال می کند. We are pursuing 4 interlinked goals. 1 to defeat ISIS militarily in both Syria and Iraq. خانم پترسون گفت که هدف نخست شکست حکومت اسلامی موسوم به داعش در سوریه و عراق است. دوم پیگیری انتقال قدرت سیاسی در سوریه بدون حضور بشار اسد. سوم تسکین دردها و آلام مردم سوریه. و چهارم ایجاد ثبات موقعیت متحدان منطقه‌ای آمریکا و کمک به اروپا برای مقابله با بحرانی که از هجوم پناهندگان ناشی شده است. ولی اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، ضمن انتقاد شدید از سیاست دولت اوباما، بخشی از فاجعه کنونی را متوجه نبود یک استراتژی کارا در سوریه عنوان کرد.
We must also push back on Russia and Iran's destabilizing intervention in this conflict.
آقای رویس افزود، ایالات متحده باید دخالت‌های ایران و روسیه را که بیشتر موجب بی‌ثباتی سوریه شده به عقب براند. به تأکید کرد که این امر می تواند با اعمال تحریم‌های سخت علیه آنچه که او حزب الله تروریست‌های نیابتی ایران نامید انجام شود. به همین گونه با تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شبیه آنچه که سازمان ملل اعمال کرده است. در نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، اعضای جمهوری خواه و دموکرات خواستار واکنش‌های محکم در برابر دخالت‌های ایران و روسیه در سوریه شدند، دخالت‌هایی که به گفته این نمایندگان امنیت متحدان آمریکا و منافع ملی ایالات متحده را به مخاطره می‌افکند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که خواهیم شنید، اما بعد از این تلفن‌ها گزارشی خواهید شنید از بابک غفوری آذر که درباره صحبت‌های آقای روحانی گزارشی تهیه کردن که گفته نباید ادعی با کلمه نفوذ بازی کند. اما قبل از اون صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
دو تا از فرمانده های سپاه دوباره امروز خبر کشتشنشون اومد، عزت‌الله سلیمانی و علی حسین عالمی. من میخوام بدونم که مگه ما چقدر در سوریه نیرو داریم که این همه فرمانده سپاه کشته میشن؟ خب چطوره وقتی که نیروهای آمریکایی از کشور خودشون بلند میشن میان کشورهای دیگه شما گلایه میکنید؟ خب شما فکر کنید رفتیم اونجا چیکار؟ شما هم رفتیم به اصطلاح برای آدم کشی دیگه.
این دولت آمریکا و دولت اسرائیل خودش این داعش رو پرورش کردن، انداختن به جانب کشورهای ضعیف و بدبخت. الان میگم که ما میخوام با داعش مبارزه کنیم، سرباز بفرستیم و در سوریه و آمریکا میگه و داعش نابود کنیم.
میخواستم بگم در رابطه با سوریه و آقای بشار اسد، اگر بشه یه دیپلمات بی‌طرف تقریبا غربی نظر ایشون در رابطه با کشورش بپرسه، 100% ایشون از این کاری که داره میکنه پشیمونه. ولی ایران و روسیه نمیذارن این کنار بره، در حالی که خودش واقعا نظر من پشیمون شده که داره مردمش سرکوب میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جلسه هیئت دولت ایران در روز چهارشنبه شاهد اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره بازداشت‌های اخیر برخی روزنامه‌نگاران بود. آقای روحانی گفته که نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
واکنش حسن روحانی به بازداشت‌هایی که از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در روزهای اخیر انجام شده است، در حالی که سپاه پاسداران میگوید اعضای شبکه نفوذی دولت‌های غربی را بازداشت کرده، آقای روحانی میگوید نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذه، این جریان نفوذه. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم. بازی با کلمات به ضرر کشور هست، به ضرر وحدت ملی است.
آقای روحانی که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ایران صحبت می‌کرد، به اظهارات اخیر آیت الله خامنه‌ای هم اشاره کرده و گفته است نباید از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به سود نهاد یا سازمان خاصی استفاده شود.
کلامی اگر رهبری میگه درست اون کلام رو بفهمیم، درست اون رو پیاده کنیم، دستاویز درست نکنیم، بهانه درست نکنیم. کسی نخواد برای منافع شخصیش، گروهیش، جناحیش، نهادیش سوء استفاده بکنه، این کار نادرستی است.
روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید این واکنش از سوی آقای روحانی انتظار میرفت.
با توجه به شناختی که به هر حال از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره و سابقه‌ای که آقای روحانی داره و وعده‌هایی که در انتخابات داده بودن در زمینه از بین بردن فضای امنیتی و بهبود بخشیدن و گشایش دادن به فضای داخلی بوده، انتظار از آقای روحانی این بود که این واکنششون بده و امروز به هر حال به عنوان رئیس جمهور و به عنوان کسی که مسئول اجرای قانون اساسی هست، به هر حال حداقل انتظار این بود. میشه انتظارات بیشتری هم داشت که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی هم بتونه میزان نفوذ بیشتری در تصمیم گیری های کلان امنیتی که به هر حال این مورد دستگیری ها یک تصمیم امنیتی هستش داشته باشه و تاثیرگذاری بیشتری رو انجام برسونه.
این نخستین بار نیست که حسن روحانی از سپاه پاسداران انتقاد میکند. او پیش از این در مواردی چون لزوم عدم دخالت سپاه در سیاست یا احتمال وجود فساد در این نهاد نظامی صحبت کرده و البته با واکنش‌هایی هم روبرو شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به سوابق مجادله‌های رئیس جمهوری ایران با سپاه پاسداران می‌گوید اظهارات اخیر آقای روحانی نباید محدود به اظهار نظر صرف باشد و او باید در عمل هم اقدامات جدی انجام دهد.
عکس‌العمل آقای روحانی عکس‌العمل به جاییه و هم در موضع به اصطلاح سخنرانی و برخورد نظری و بحث و اینها ایشون باید برخورد بکنه و هم دولت به ویژه وزارت اطلاعات، چون این کاری که اطلاع سپاه کرده، باید جلوی این فرایند رو بگیره، مخصوصا اگر بخواد به صورت یک نقطه چینی از حوادث باشه که فعالین رو مرعوب بکنه یا ناامید بکنه رو فضای اجتماعی، چون هدف از این پروژه های دیگه نخنمایی که به هر حال یک عده افراد ناهمگن رو بگیرن و بگن اینها عضو یه شبکه هستن، اینها بیشتر میخواد فضا رو ببنده، طبقه متوسط فرهنگی رو ناامید بکنه. به نظر من این بحث پسی در حد یک موضع‌گیری سیاسی باقی نمونه و ادامه پیدا بکنه.
واکنش آقای روحانی در روز 13 آبان بیان شد، روزی که سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در ایران است و به مناسبت آن هر سال مراسم مختلفی در شهرهای گوناگون ایران برگزار می شود. امسال سخنرانان این مراسم به شدت از لزوم برخورد با نفوذ آمریکا در ایران صحبت کردند. رضا علیجانی با اشاره به این اتفاقات و صحبت‌های آقای روحانی می‌گوید رویدادهای اخیر پیش‌زمینه‌ای برای اثرگذاری در انتخابات پیش روست.
قطعاً اطلاعات آقای روحانی بیشتر از ما هست که به صورت ناظر داریم به مسئله نگاه می‌کنیم. ایشون خوب به هر حال وزارت اطلاعاتشون رصد می‌کنه مسائل رو و می‌تونه این تحلیل رو به دقیق‌تر به آقای روحانی منتقل بکنه که آیا اطلاعات سپاه به هر حال مستظهر به حمایت آقای خامنه‌ای هست. قصدش این هست که این نقطه‌چین رو ادامه بده یا یه خود نقطه‌ای و مقطعی است که خب میتونه نسیمی باشه و بیاد و بره. متاسفانه علائم سیاسی داخل کشور نشون میده انتخابات آبستن حوادث تندتری است و نقطه چینی بودن این دستگیری ها بیشتر متوادر به ذهن میشه.
روزبه میر ابراهیمی هم میگوید با توجه به نوع صحبت های حسن روحانی انتظار واکنش های تندی از سوی جریان مقابل او در روزهای آینده میرود.
اون جریانی که این نوع سختگیری و برخوردهای امنیتی رو شروع کرده، خب یکی از هدف‌هاش به نظر من دولت فعلی هستش و حتما در مقابل مالیگیری‌های روحانی اونها هم مالیگیری خواهند کرد. باید دید که وزن کدام سو در اون معادلات نهایی که تأثیر گذار خواهد بود بیشتر خواهد بود. به نظر من حداقل همون کسانی که پروژه اجرا کردن واکنش‌هایی به صحبت‌های نیروهای روحانی هم خواهند داشت در ساعت‌ها و روزهای آینده.
در واکنشی دیگر به بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران، روز چهارشنبه احمد توکلی از نمایندگان شاخص اصولگرای مجلس ایران با انتشار یادداشتی در وبسایت الف نزدیک به او ابراز نگرانی کرد که دغدغه‌های به گفته او مبنایی و عمیق رهبر جمهوری اسلامی ایران به اقدامات امنیتی و انتظامی خلاصه شود. او در پایان نوشته است که انتظار می‌رود این دست اقدامات با درایت و دقت بیشتری صورت گیرد تا به گفته او اصل دغدغه رهبر تحت شعاع قرار نگیرد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید اجازه ندهیم افرادی از کلمه نفوذ در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی خود استفاده کنند. گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. تمکن همکارانم گزارشی رو منتشر کردن با این موضوع که بریتانیا روز چهارشنبه گفته که هواپیمای روسی که چند روز پیش در صحرای سینای مصر سقوط کرد احتمالاً در اثر انفجار بمب سرنگون شده. اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما خبرگزاری فرانسه خبر داده که یکی از بزرگترین بانک‌های آلمان و مقامات قضایی آمریکا در پرونده نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سوریه به توافق رسیدن. گفته میشه دویچه بانک آلمان موافقت کرده 10 میلیون دلار جریمه پرداخت کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دویچه بانک آلمان اتهام انجام مبادلات مالی با نهادهای تحت تحریم آمریکا در کشورهای مانند ایران و سوریه را پذیرفته و 200 میلیون دلار به بانک مرکزی آمریکا و اداره خدمات مالی ایالت نیویورک جریمه پرداخت خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منبع خبری خود نوشته است که چگونگی پرداخت جریمه و میزان آن در همین هفته به طور رسمی اعلام خواهد شد. این در حالی است که مقامات دویچه بانک حاضر به تایید یا رد این گزارش نشدند. پرونده دویچه بانک آلمان در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران حدود 3 سال قبل گشوده شد. این بانک متهم شده بود که پس از سال 2008، زمانی که دولت آمریکا نقل و انتقال پولی با نهادهای اقتصادی داخل ایران را منع کرده بود، از طریق شعب خود در آمریکا میلیاردها دلار تبادل مالی با این نهادها انجام داده است. اما همان زمان سخنگوی دویچه بانک با رد این اتهام تأکید کرد که این بانک از سال 2007 میلادی تصمیم گرفته که به معاملات خود با کشورهای ایران، سوریه، سودان و کره شمالی پایان دهد. در این مدت چندین بانک اروپایی دیگر نیز با اتهامات مشابهی به پرداخت جریمه‌های سنگینی در آمریکا محکوم شدند که از جمله میتوان به بانک فرانسوی BNP پاریبا اشاره کرد که با پرداخت جریمه حدود 9 میلیارد دلار موافقت کرد. بانک سوئیسی HSBC، بانک هلندی ING و استاندارد چارتر بریتانیا هم از دیگر بانک‌هایی هستند که در این ارتباط جریمه‌های سنگینی پرداخت کرده‌اند. اما گفته می‌شود اتهام دویچه بانک آلمان تنها نقض تحریم‌های آمریکا نیست. خبرگزاری فرانسه به نقل از منبع خود نوشته است که این بانک همچنین متهم به انجام تقلباتی در رابطه با بازار ارز خارجی و تسهیل پولشویی در روسیه است.
جریمه 200 میلیون دلاری دویچه بانک آلمان برای نقض تحریم‌های آمریکا. گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید.
توی برنامه چارکنج این هفته از ساخت اثری هنری با استفاده از موبایل‌های کهنه و راه حلی ابتکاری برای قطع خروپف در خواب براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
شرمنده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. و اگر هم تمایل دارید گزارش ها و تحلیل های بیشتری رو بخونید و ببینید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. برای وبسایت ما یک گزارش دیگری هم منتشر شده مبنی بر اینکه یک گزارش محرمانه اوپک که خبرگزاری رویترز میگه به نسخه از اون دست پیدا کرده حاکی از اینه که نیاز نفت اوپک در 5 سال آینده سیر نزولی خواهد داشت. میتونید این گزارش رو در وبسایت ما بخونید و ببینید. اما حادثه آتش سوزی روز جمعه 8 آبان ماه در یک دیسکو در بخارست پایتخت رومانی که 32 کشته بر جای گذاشت منجر به استعفای نخست وزیر و اعضای دولت این کشور شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جان خاکزاد.
حادثه آتش سوزی روز جمعه گذشته در یک دیسکوتک در شهر بخارست پایتخت رومانی که 32 کشته بر جای گذاشت منجر به استعفای ویکتور پونتا نخست وزیر این کشور شد. حادثه آتش سوزی خشم شهروندان رومانی را برانگیخت و هزاران تن در بخارست دست به تظاهرات زدند و خواستار استعفای نخست وزیر و وزیر کشور شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرات روز سه‌شنبه در بخارست بزرگترین تظاهرات در 25 سال گذشته در این کشور بوده است. نخست وزیر رومانی روز چهارشنبه در سخنانی ضمن اعلام خبر استعفای خود و دولتش گفت:
Sunt gata să fac eu acest gest pe care o parte importantă din societate îl așteaptă.
من آماده هستم به خواست مردم احترام بگذارم. به همین خاطر استعفای خودم از مقام نخست وزیری و وزرای کابینه را اعلام می‌کنم. ویکتور پونتا گفت: من سال‌ها در صحنه سیاسی رومانی حضور داشتم و در رقابت‌های سیاسی برنده شدم، ولی نمی‌توانم در مقابل خواست مردم ایستادگی کنم و تسلیم خواست آنها می‌شوم. نخست وزیر 43 ساله مستعفی رومانی تحت فشارهای سیاسی دیگری نیز بود و در ماه سپتامبر گذشته ناچار شد در دادگاه حاضر شود و به اتهام‌هایی چون تقلب در انتخابات و فرار از پرداخت مالیات و پولشویی پاسخ داد. وزیر دفاع رومانی مسئولیت اداره موقت دولت را تا انتخاب نخست وزیر تازه بر عهده گرفته است. رئیس جمهوری رومانی هم روز چهارشنبه اعلام کرد طی 2 روز آینده با احزاب مختلف رایزنی می کند تا نخست وزیر آینده را معرفی کند. آتش سوزی روز جمعه در بخارست به خاطر آتش بازی در محوطه دیسکوتک آغاز شد که 32 تن زیر دست و پا و در آتش سوزی جان خود را از دست دادند.
اینجا رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنویم.
در ادامه مسابقات فوتبال جام اصلی باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه پرسپولیس حذف شد و استقلال به 1/4 نهایی رسید. در اصفهان تیم فوتبال پرسپولیس در یک پیکار 120 دقیقه‌ای 10 نفره مقابل ذوب‌آهن با 2 گل شکست خورد و از جدول مرحله 1/4 نهایی مسابقات حذف شد. پرسپولیس از دقیقه 22 10 نفره شده بود. اما تراکتورسازی تبریز در تهران 2-1 از سد سایپا گذشت و به نیمه نهایی راه یافت. چهارشنبه 2 بازی هم در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی برگزار شد که تایان نفت تهران در یک پیکار 120 دقیقه‌ای با ضربات پنالتی پدیده مشهد را در مشهد حذف کرد. استقلال هم در ورزشگاه آزادی تهران 3-1 تیم فولاد خوزستان را حذف کرد. به گزارش شبکه 3 پرویز مظلومی سرمربی استقلال در پایان بازی تیمش را شایسته پیروزی می‌دانست و از بازیکنانش راضی به نظر می‌رسید.
بازیکنان ما واقعا این بازی نیاز بود که برد داشته باشن روی بخششون حسیه در اصل حسیه مهم اینه که از مرحله صعود کنیم. هم تیم ما هم بازی خوبی کرد، هم پیروز شد، هم شایسته پیروزی بود.
امروز پنجشنبه نیز یک بازی از مرحله 1/4 نهایی مسابقات در برنامه است که سپاهان در اصفهان میزبان راه‌آهن است. این مسابقه ساعت 15 آغاز می شود تا حریف ذوب‌آهن در نیمه نهایی معلوم شود. در دومین روز مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای جهان که در دبی با شرکت 8 تیم برتر دنیا برگزار می شود، تیم ملی ایران موفق شد پرتغال مدافع عنوان قهرمانی را 5-3 شکست دهد. ایران سومین بازی در مرحله گروهی این مسابقات را امروز پنجشنبه مقابل مکزیک برگزار خواهد کرد. در این گروه 4 تیمی تایتی با 6 امتیاز اول است. ایران و پرتغال 3 امتیازی و 2 و 3 هستند. مکزیک بدون امتیاز 4. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 26 بازیکن را به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت کرد تا برای مسابقه با ترکمنستان و گوام در مقدماتی جام جهانی آماده شوند. بازیکنان منتخب باید امروز پنجشنبه خود را به اردوی تیم ملی معرفی کنند و کفش مخصوص بازی روی چمن مصنوعی به همراه داشته باشند. بازی ایران و گوام روی چمن مصنوعی برگزار می شود. و در دور 4 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تیم‌های منچستر سیتی انگلیس و رئال مادرید اسپانیا با صعود زودهنگام به مرحله حذفی راه یافتند. منچستر سیتی 3-1 سویا را برد و رئال مادرید به سختی در مادرید با یک گل تیم سخت کوش پاریس سن ژرمن را شکست داد. گلی که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN توسط ناچو مدافع رئال مادرید وارد دروازه پاریس سن ژرمن شد. هشت مسابقه دیگر از دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا ساعتی پیش آغاز شده است که همکنون در هشت کشور اروپایی ادامه دارد. نتایج این بازی‌ها در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 14 آبان ماه سال 94 برابر با 5 نوامبر سال 2015 میلادی شدیم و البته تا ثانیه‌ای دیگر وارد 31 دقیقه روز پنجشنبه شدیم و همچنان شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید از آرش حسنی ها، اما قبل از اون تازه‌ترین خبرها رو از حسین قویمی میشنوید.
با درودی دیگر بار، وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از دستگیری 47 تن از اعضای یک گروه به گفته آن تروریستی مرتبط با ایران خبر داد. به گزارش رویترز در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده است افراد این گروه قصد داشتند در روزهای آینده اقداماتی تروریستی انجام دهند که با دستگیری برنامه آنها خنسا شده است. در بیانیه وزارت کشور بحرین به کشف مقادیر زیادی مواد منفجره و تعدادی سلاح اشاره شده که از منازل مسکونی دستگیر شدگان در یک روستا به دست آمده است. همچنین در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده شماری از اعضای این گروه در مورد چگونگی استفاده از سلاح و مواد منفجره آموزش هایی در ایران دیدند. تنش‌ها میان دو کشور از جمله باعث اخراج کاردار ایران از منامع و فراخواندن سفیر بحرین از تهران شده است. مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی اخبار منتشر شده درباره همکاری ایران با آمریکا در سوریه را شایعه خواند و گفت ایران هیچ همکاری با آمریکا چه در زمینه سیاسی و چه نظامی ندارد و نخواهد داشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر ولایتی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که ایران هیچ نوع همکاری در هیچ کجا و به هیچ عنوان به طور مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا در مورد سوریه ندارد. الانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 8 آبان در گفتگو با خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان تأکید کرده بود که واشنگتن برای حل و فصل بحران سوریه آماده همکاری با هر کشوری از جمله ایران و سوریه است. سخنگوی شرکت مخابرات ایران از توقف فروش اینترنت به 6 استان به علت مشکل کمبود نقدینگی و بدهی خبر داد. داوود زارعیان روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان این مطلب گفته نمیتوانیم انکار کنیم که این مشکل ناشی از سیاست‌های غلط تعرفه گذاری است. وی از استان‌هایی که فروش اینترنت با آنها متوقف شده نام نبرد، اما اعلام کرد مشکل استان‌های مازندران و همدان در این زمینه برطرف شده است. زارعیان یکی دیگر از دلایل بروز این مشکل را محقق نشدن وعده‌های دولت در بازنگری در تعرفه‌های مخابراتی و ارتباطی اعلام کرده است. در خبر دیگر، یک گزارش محرمانه اوپک خبرگزاری رویترز میگوید به نسخه‌ای از آن دست یافته حاکی است که نیاز به نفت اوپک در 5 سال آینده سیر نزولی خواهد داشت. رویترز روز چهارشنبه خبر داد که پیشنویس این گزارش که برای 12 عضو سازمان اوپک تهیه شده میگوید که تولید نفت اوپک نیز از سال 2015 تا 2019 4 سال دیگر با آهنگی آهسته کاهش خواهد یافت. آقای پروساد،
خیلی متشکرم آقای قویمی. آخرین خبرها رو از حسین قویمی شنیدید. در ادامه همچنان که وعده دادیم، مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید از آرش حسنیا. اما قبل از اون من وحید پروساد از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم و شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره نرخ رشد، اون هم نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. 5 ماه از بهار سال 94 گذشته، هنوز بانک مرکزی ایران یا مرکز آمار گزارشی از تغییرات رشد اقتصادی فصل نخست سال منتشر نکردند که یک بار مرکز آمار ایران برخلاف عرف انتشار گزارش‌های آماری در گزارشی مختصر و اجمالی در حد چند جمله از رشد اقتصادی نیمه نخست سال خبر داده است. گزارشی که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، نتایج آن را در یک برنامه تلویزیونی این چنین اعلام می‌کند:
ما در 6 ماه اول رشد مثبت 1% اقتصادی رو داشتیم. البته این رشد نسبت به رشدی که سال گذشته در 6 ماه اول داشتیم رشد مطلوبی برای دولت نیست، هرچند مثبت است.
منتشر نشدن رشد 3 ماهه نخست سال، توقف انتشار نماگرهای بانک مرکزی و تأخیر در ارائه برخی آمارهای دیگر در میانه گیرودار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر مرجعیت اعلام آمارهای اقتصادی یادآوری می‌کند که اگرچه وضعیت انتشار آمارهای اقتصادی در دولت جدید بهتر و بهنگام‌تر از قبل است، اما همچنان شکنجه و حبس آماری در دولت 11 نیز ادامه دارد. نکته‌ای که کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، آن را ویرانگر اعتماد مردم می‌داند.
این جور مسخره بازی‌ها، این جور بازی کردن با آمار، 6 ماه دادن، 3 ماه دادن، یا مثل زمان احمدی نژاد که اصلاً منتشر نمی‌کردن، اینها تنها خاصیتی که داره این است که این آمار و ارقام رو ارزشش رو در چشم مردم و دیگران کاملاً از بین می‌بره. و خوب توجه کنید که آمار برای تصمیم‌گیری، وقتی اعتمادی به اون ارقام و اعداد نباشه، طبیعتاً تصمیم‌ها نادرست خواهد شد یا اصلاً بدون توجه به اون خواهد.
مسئولان مرکز آمار ایران پیش از این توضیح دادند که انتشار آمار رشد اقتصادی 6 ماهه به جای انتشار آمارهای 3 ماه به 3 ماه و فصلی نرخ رشد اقتصادی خواسته دولت بوده است. اما چرا دولت چنین درخواستی داشته است؟ کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، این خواسته دولت را اینگونه توضیح می‌دهد.
اینطور که از حساب شواهد و قرائن و گفتگوها برمیاد، این است که در 3 ماهه اول رشد منفی بوده، از خیلی کم منفی بوده، بنابراین پوند رو اعلام نکردن، صبر کردن 6 ماه بشه که در مجموع وضع بهتری رو بتونن ارائه بدن که یک رشد خیلی کمی باشه.
یک هفته قبل از انتشار گزارش مختصر و چند خطی مرکز آمار ایران از نرخ رشد 6 ماهه نخست امسال، بانک مرکزی بدون اشاره مستقیم به نرخ رشد اقتصادی بهار 94 به طور کلی اعلام کرده بود که شواهد و قرائن موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی حاکی از تضعیف روند روبه رشد اقتصاد در فصل نخست سال جاری است. نرخ رشد اقتصادی از زمستان پارسال که نرخ رشد آخرین فصل سال 93 به 0.6% نزول کرد، نشانه‌هایی از تداوم این کاهش را به دنبال داشت که به نظر می‌رسد در بهار چنان بوده که دولت تمایلی به اعلام نداشته است. از بیان مسئولان بانک مرکزی نیز چنین برمی‌آید که نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال در ادامه حرکت نزولی خود در نخستین فصل امسال منفی شده است. قائم مقام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی فصل بهار را پیش از این بین مثبت 0.5% تا منفی 0.5% ارزیابی کرده بود. کامران معید دادخواه با اشاره به همین اختلاف نظرها، از اساس اینکه 2 دستگاه دولتی وظیفه تولید و انتشار آمار را عهده‌دار هستند، به نقد می‌کشد.
در هیچ کجای دنیا 2 دستگاه مختلف دولتی یک آمار را منتشر نمی‌کنند. این کار درستی نیستش. بهتر این است که اینو فقط بانک مرکزی انجام بده.
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که نرخ رشد 1% به دست آمده بیش از هر بخشی مدیون عملکرد گروه کشاورزی بوده. نرخ رشد بخش کشاورزی در اعلام مرکز آمار ایران حدوداً 6% در نیمه نخست ارزیابی شده است. البته مرکز آمار ایران به سنت همیشه گزارش‌های نرخ رشد اقتصادی رقم نرخ رشد اقتصادی ایران بدون احتساب و با احتساب عملکرد بخش نفت را اعلام نکرده است تا کارنامه عملکرد بخش نفت در این نیمه از سال 94 قابل ارزیابی باشد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، گروه صنعت در 6 ماهه اول امسال رشدی معادل منفی 1.1% بر جای گذاشته و اگر عملکرد بخش نفت در گروه صنعت دیده شده باشد، مجموعه عملکرد این گروه ناامید کننده است. بخش خدمات که بیش از نیمی از اقتصاد ایران را شامل می شود، در این کارنامه کاری 6 ماهه رشد متوسطی کمتر از 1% را تجربه کرده است. البته دولت با طراحی بسته سیاستی ضد رکود خود و همچنین امید بستن به تحولات دوران پسا تحریم که از زمستان امسال تجربه خواهد شد، به عملکرد اقتصادی نیمه دوم امسال دل بسته است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، با امیدواری از نیمه دوم سال سخن میگوید و نرخ رشد نهایی سال 94 را رقمی در حدود 2% پیش بینی میکند.
من فکر میکنم امسال قطعا ما 6 ماه دوم بیش از 6 ماهه اول داریم. امیدمون اینه که بتونیم بیش از 2%، حتی البته آقای رئیس جمهور تأکیدشون بر اینه که کمتر از سال گذشته نباید باشه، ما باید تلاش بکنیم. منتها واقعیت این که ما هنوز تو تحریم هستیم، به همین جهت با توجه به افت قیمت نفت و مجموعه شرایطی که داریم خیلی دستمون امسال باز نیست، اما با توجه به مجموعه شرایطی رو که پیش بینی می‌کنیم، به ویژه اینکه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم برای سال آینده بین 5-6% رشد مثبت اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کردن.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، نیز تایید می‌کند که نیمه دوم امسال پر رونق‌تر از نیمه نخست خواهد بود.
با برداشته شدن تحریم‌ها، با این خوشبینی که ایجاد شده، به احتمال زیاد وضع بهتر خواهد بود. ولی مسئله این است که مشکلاتی هم در کار هست، از جمله پایین افتادن قیمت نفت که درآمد رو به شدت پایین آورده. در 6 ماهه دوم امکان این هستش که حدود 3% رشد باشه. بنابراین اگر که روی هم بذاریم، میتونیم فرض کنیم که در سال جاری در مجموع چیزی در حدود 1.5-2% باشه.
با این حال آقای دادخواه ادامه روند روبه رشد اقتصاد ایران را مشروط و منوط به اصلاحات ساختاری اقتصادی می‌داند.
برای اینکه واقعاً اقتصاد ایران رشد خوبی رو نشون بده، باید تصمیمات اساسی و ساختاری گرفته بشه. آقای روحانی این تصمیمات رو نگرفتن، ولی اگر تغییرات ساختاری داده بشه و امکان سرمایه‌گذاری خارجی انجام بشه، یعنی سرمایه‌گذاری خارجی قابل ملاحظه انجام بشه که به نظر میرسه خیلی کسان باهاش مخالف هستن، اصولاً با رونق اقتصادی در ایران ظاهراً اینا مخالف هستن، اگر که این دو مسئله انجام بشه، امکان دستیابی به رشدی در حدود 6-7% هست. ولی اگر اینا انجام نشه، احتمالی نداره و امکان نداره که فقط به خاطر خوشبینی یا به خاطر اینکه دولت حالا مثلا یه پروژه این بر اونجا انجام میده، یک همچون نرخ رشدی ایجاد بشه.
در میان دولتی ها، ارزیابی های خوشبینانه ای از آینده اقتصادی ایران در سال آینده وجود دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، حتی بر این باور است که نرخ رشد سال 95 میتواند به بیش از 7% برسد. ارزیابی که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز اگرچه با رقم اعلام شده جهانگیری موافق نیست، اما با اصل آن اتفاق نظر دارد.
نرخ 7.5% رشد اقتصادی در سال آینده خورشیدی که از طرف آقای جهانگیری عنوان شده، بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسه، ولی افزایش نرخ رشد تا سطح بالای 5% ظاهراً امکان پذیر هست.
این استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس همچنین تایید میکند که گزارشگران صندوق بین المللی پول نیز به نرخ رشد اقتصادی نسبتاً مناسب ایران در سال 95 تاکید دارند و در بیان دلایل آن ارزیابی چنین میگوید:
در سال آینده با توجه به آغاز واقعی دوره پسا تحریم، تولید و صادرات نفتی ایران بیشتر میشه، دارایی های ارزی بلوکه شده در خارج حدود 30 میلیارد دلار به کشور برمیگرده، هزینه های معاملات تجاری و مالی پایین میاد. خلاصه اینکه فضای تنفس اقتصاد ایران بازتر خواهد شد. بنابراین اگر اتفاق غیر مترقبه‌ای پیش نیاد، در سال 1395 نرخ رشد نسبتاً بالایی در انتظار ایران خواهد بود.
مجموعه این اظهارات و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهند که دشواری اقتصاد ایران پس از گذراندن ماه‌های باقی مانده از امسال با گشایش‌هایی در سال آینده هموار می‌شود. اما این هموار شدن می‌تواند تبدیل به عاملی شود که باز بیماری‌ها و گرفتاری‌های ساختاری در اقتصاد ایران به فراموشی سپرده شود. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا انتهای این برنامه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز روزگارتون خوش.